گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه اول ماه نوامبر 2021 برابر با 10 آبان ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه کودکان هنرمند از لحظه.
دوستان گرامی به برنامه از هر دری سخنی خوش آمدید. میزبان شما هستم لحظه و تا دقایقی در کنار شما خواهم بود.
شکفته شد در این چمن، ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو، روان و جان من، ای سرزمین من، تو سرزمین من، وطن بهشت کوچکم توی و من فرشته ای که سرنوشت روشنم به خاک خود نوشته ای، به کوه و دشت ها و دره ها و سبزه ها بخوان سرود عشق را، وطن همیشه جاودان بمان، ای سرزمین من، ای سرزمین من. دوستان گرامی، زمانی بود که در کودکی خاطرات زیبا شکل می گرفتند. تا آنجا که بانو دلکش وقتی از کودکی می خواند
آرزو می کرد که آنچه از عمرش باقی بود از او گرفته شود در ازای بازگشت لحظاتی از کودکیش. ولی آیا کودکان امروز سرزمین ما مجال آفرینش و تجربه خاطرات شیرین را دارند؟ سرودی را که شنیدیم شعری بود از بنفشه فریزآبادی و آهنگی از مسعود طغلر. این سرود به وسیله گروهی از کودکان سرزمینمان اجرا شد. همه اعضای ارکستر و خوانندگان آن کودکانی بودند که سرودشان هرگز مجوز پخش نگرفت. گویی در این سرزمین حتی شکوفایی غنچه ها هم گناه است. خوانندگان مشهوری را می شناسیم که کارنامه هنری خود را از کودکی آغازیدند. یکی از این خوانندگان به نام بانو سیما بینا هستند که بعد از دوره کودکی و فعالیت‌های اولیه‌شان دست به اقدامی فرهنگی در زمینه موسیقی فولکلور و مردمی ایران زدند و کارهای بسیاری را از سراسر ایران جمع‌آوری کردند و با خوانش و اجرای خود به آنها تولدی دوباره و عمری جاودان بخشیدند. به یکی از کارهای نخستین سیما گوش می‌کنید.
عروسک من به به چه قشنگی، به به چه قشنگی، ملوس و زیبایی، خوش و برنگی. Bye-bye.
خواننده سرشناس دیگری که از دوره کودکی کار خود را شروع کرد خانم گوگوش هستند. گوگوش که شاه ماهی موسیقی ایران لقب گرفته، قریب سه ربع قرن ستاره صحنه موسیقی ایران بوده و هست. به یکی از کارهای دوره کودکی خانم گوگوش که در فیلمی به نام بیم و امید اجرا کرد گوش میکنی.
حالا من رادیو رو خاموش میکنم. به سلامتی شما یک آهنگ از بانو مقبول براتون. اون وقت از هند اومدم با ماشین بیز اومدم، اینقدر بودم اینقدر شدم. تو منو دیده بودی؟
بله دیده بودم.
تو منو پسندیده بودی؟
بله پسندیده بودم.
تو که عقل و فهم داری، سیبی رو سالک با فهم داری، نورشته و یدک داری، یک باغ در بندک داری، چون من بگو این دست کده؟
این میده کده؟
مرگ من کده؟
این میده کده؟
این پاش شده؟
این میده شده؟
مرگ من شده؟
این میده شده؟
کی میده شده؟
چپ چپه؟
این میده چپه؟
مرگ من چپه؟
چپه؟
دیگر هنرمندی که همکنون ترانه از دوران کودکی ایشان می شنویم بانو لیلا فروهر هستند که همچنان به کارهای هنری خود در آمریکا ادامه می دهند. ایشان کار هنری را از سینما آغازیدند و از خانواده هنرمند برآمدند. با هم ترانه را با صدای ایشان که در فیلم معروف و به یاد ماندنی سلطان قلب‌ها اجرا کردند می‌شنویم. در این فیلم ایشان دختر خردسالی بودند که در کنار هنرپیشگان سرشناس آن روز آقای محمدعلی فردین و خانم آذر شیوا نقش آفرینی کردند.
شیرینه با امید و
خواننده دیگری که کار خوانندگی خود را از کودکی آغازید، بانو عهدیه بدیعی پاکروان است که از برنامه کودک رادیو در خردسالی شروع کرد و بعدها یک تازه خوانندگان در صحنه سینمای ایران شد. عهدیه بدیعی بسیار جوان بود که از ایران به اسپانیا مهاجرت کرد و مجموعه وسیع کارهای خود را از کودکی تا سن 27 سالگی در ایران به وجود آورد. کارنامه وسیع و گونه‌گون بانو عهدیه قابل تقدیر و از آثار ماندنی دوره خود بود و هست. بانو عهدیه بدیعی علاوه بر کار سینمایی در برنامه گلها و دیگر برنامه های متنوع کارآفرینی می کردند و هنوز هم.
رب نبای غمز تن ترون من نشنو رب کلامی هم دل من دیگر از غم نسرون می گذرد هنین شب و روزم و از تو خبر نرسی کس به پیامی هم گره از دل خسته من نگشود
صدای بانو عهدیه از دوران کودکی ایشان شنیدیم بر آهنگی بود معروف که بانو مرضیه آن را خوانده بودند. در آغاز کار کودکان در برنامه کودک رادیو برای آنها آهنگهای جدیدی ساخته نمی‌شد، بلکه بر ترانه‌های معروف شعرهای کودکانه‌ای گذاشته می‌شد و به آنها داده می‌شد تا اجرا کنند. در مصاحبه‌ای با خانم هما احسان که سرپرستی برنامه کودک را به عهده داشتند از ایشان شنیدیم برنامه کودک یک ارکستری درست کرد به نام ارکستر کودک. ارکستر کودک عبارت بودن از نوازندگان برجسته ولی خوانندگان خردسال، و خوانندگان کودک همین تصنیف های بزرگ سالان رو میخوندن با کلمات دیگری.
قسم خوردم خدایا چه گرده بر نگردم، روم در راه نیکی و زین ره بر نگردم، زم سالان بخت به پرهیزم خدایا، به کسب علم و دانش به پردازم خدایا.
وقتی که من به سرپرستی برنامه کودک رفتم، اول کار که کردم گفتم آهنگ باید برای کودک ساخته بشه، نواخته بشه و اجرا بشه. تحولی بود در کار موسیقی کودک که در این ارکستر دلیست ترانه بسیار زیبا ساخته شد و یکی از این ترانه ها رو هم متاسفانه ندارم، و یا یکی از اون برنامه های 11 ساله بابا عب امو جنگر و پوسی کلاق، یک نمونه کوچکیش رو هم ندارم، برای اینکه وقتی یورشی شد به رادیو تلویزیون این آثار من رو به کل از بین بردن.
میرم فقط هسته بیدونم بیشتر به درد دلومو بگیره دستم و رو همیشه داره همه و این هم دست امیدم رو نمیذاره ببینه شب و روزش بشمه جا توی این سینه اصیله دفعه دل داده بیپرمی عاشقی جدی قشنگه دور خونه عزیزت وقتی بیگردی قشنگه یه بیزاره با بزاره توی چشمای تو بارون پشت جو کوه میبیری وقتی برمیکشی با اون هر میکشی با اون.
شهبانو فرح پهلوی در خاطرات خود کتاب کهن دیارا میگوید: من معتقدم که دانه‌ای که با عشق کاشته شود هرگز نابود نمی شود. ترانه‌ای را که شنیدیم با صدای دوشیزه خردسال فاطمه قرار، یکی از همین دانه های تازه رسته بود. شعر از حمید فریزند، آهنگی از رضا شیری و تنظیم مسعود جهانی. نوگل دیگری که تازه رویده دختر مشهدی است به نام ستایش که خود می خواند و خود می نوازد.
سلام به همراهان همیشگی عزیز، من ستایش صادق‌زاده هستم از استان خراسان شمالی شهرستان شیروان، 13 سالمه، نوازنده دوتار هستم، ساز محلی خراسان شمالی و گرمانچ هست. با اجازتون یک کار محلی تقدیمتون بکنم ولی فارسی.
دختری گوزه به دو شارا مارا میره به آقای جان
ترانه یلدا با صدای دختر دانش آموزی که در کلاس مدرسه روی میز ضرب میگیرد و میخواند و دوستانش دست افشانی میکنند، چندی پیش در فضای اینترنتی گوش به گوش شنیده میشد. این دانش آموز باید امروز بانوی جوانی باشد. پردازش صدای برخی از خوانندگان به خصوص جوانان شنیده می شود، سختی فک پایین آنهاست و علت سخت کردن فک پایین و آزاد نکردن آن این است که همه ما صدای خودمان را از طریق گوش داخلی می شنویم. وقتی که فک پایین سخت و بی حرکت می ماند، خود ما آوایی پرتنین تر از آنچه دیگران می شنوند می شنویم. در حالی که اگر با تمرین فک پایین را آزاد و شل کنیم، دیگران صدای آزادتر و خوشنواتری خواهند شنید. برای تمرین در موقع خواندن باید با انگشت روی چانه به طرف پایین فشار وارد آورد. دوستان گرامی، تا سخنی دیگر، بدرود.
شنوندگان ارجمند، امروز بخش دیگری از کتاب رنسانس ایتالیا را میشنوید.
کتاب رنسانس ایتالیا، مجموعه تاریخ جهان، فصل 4، هنر و معماری رنسانس نخستین. از همه دستاوردهای قرن 15 هیچ یک با گام‌های بلندی که در هنر و معماری فلورانس برداشته شد برابری نمی‌کرد. با حمایت حکومت محلی و خاندان‌های ثروتمند و قدرتمندی چون مدیچی، هنرمندان و هنرهایشان شکوفا شدند. فیلیپو برونلسکی، معمار و طراح گنبد غول‌آسای کلیسای جامع سانتا ماریا دل فیوره، به خاطر عرض داشت قواعد نمای طولی به هنرمندان در خور ستایش است. مازاتروی نقاش با کاربرد تکنیک برونلسکی در نقاشی های دیواریش توهمی از واقعیت آفرید که حتی از کار جیوتو، هنرمند بزرگ پیش از رنسانس، گوی سبقت را رو بود. دونالتوی مجسم ساز نخستین پیکره برهنه بدون تکیگاه در اندازه طبیعی را در اروپا از زمان دوران باستان ساخت و ساندرو بوتیچلی برای مهمترین حامیش لورنتسو دمیتنچی اساطیر باستانی را بر روی بوم نقاشی به زندگی بازگرداند. حامیان بزرگ هنر. خاندان‌های ثروتمند فلورانس نظیر خاندان مدیچی برخی از فعال‌ترین حامیان هنر در آن روزگار بودند. آنها برای بزرگنمایی خودشان غالباً نمازخانه‌های خصوصی، مقبره‌های باشکوه و آثار هنری مذهبی سفارش می‌دادند. این آثار که غالباً در مکان‌های مهم به نمایش گذاشته می‌شدند، نماد قدرت، ثروت و اهمیت اهدا کننده بودند. برای مثال کوزیمو دمیچی بودجه بازسازی بسیاری از کلیساها و صومعه ها از جمله سان لورنتسو، سان مارکو و بادیاد فیزوله را در طول زندگیش تأمین کرد. حامیان دیگر پروژه های کوچکتری را سفارش می دادند که در انعکاس برجستگی آنها در شهرشان اثرگذاری کمتری نداشتند. نامعمول نبود که تصویر اهدا کننده در نقاشی های مذهبی در کنار شمایل مسیح، مریم و قدیسین ظاهر شود. در یک نقاشی دیواری اثر مازاتشو در کلیسای سانتا ماریا نوولا در فلورانس، دو شمایلی که در لبه بیرونی صحنه زانو زده اند متعلق به زوجی، یک بازرگان و همسرش هستند که هزینه نقاشی را پرداخته بودند. حکومت این دولت شهر نیز از هنرها برای نمایش قدرت و اهمیت فلورانس استفاده می کرد. حکومت پول ساخت و تزیین کلیساهای بزرگ جامع نظیر سانتا ماریا دل فیوره را می پرداخت و در پشتیبانی از پروژه های بزرگ عمومی به گروه های دیگر نظیر اتحادیه های صنفی یا انجمن های دارای انگیزه های دینی می پیوست. برای اتحادیه های صنفی این پشتیبانی هم در برگیرنده رقابت بود و هم سرافرازی در صنعتگری و دلبستگی به هنر. آنها غالبا می کوشیدند در زیبایی و گرانبهایی آثاری که سفارش می دادند یا سرپرستی آنها را بر عهده می گرفتند از یکدیگر پیشی گیرند. در سال 1425 در نشست شورای صنف نساجان لانا اعضا با خبر شدند که عبادتگاهی که آنها سفارش داده بودند به خوبی آنچه اصناف دیگر سفارش داده بودند در نیامده است. نگران شدند و تصمیم گرفتند کار را از نو بنا کنند تا از نظر زیبایی و تزیینات از عبادتگاه های زیباتری که سایر اصناف ساخته بودند فراتر رود یا دست کم با آنها برابری کند. انسانگرایی و هنرها. انسانگرایی بر نوع کاری که حامیان ثروتمند هنر سفارش می دادند تأثیر گذاشت. در جریان رنسانس، حامیان به این نتیجه رسیدند آثاری را سفارش بدهند که هماهنگی، توازن، تناسب و تقارن، یعنی ایدئال های سوری کلاسیک را به نمایش می‌گذارند. هنرمندان رنسانس نخستین به منظور راضی کردن حامیان و خودشان برای یافتن الگوهای کمال مورد نظر خود به گذشته می‌نگریستند. برای مثال در قرن 15 معمار و مجسمه ساز فیلیپو برونلسکی به روم سفر کرد تا به مطالعه ساختمان‌های باستانی و بقایای تمدن رومی بپردازد. جورجو وازاری 1511 تا 1574 تاریخ نگار هنر در دوره رنسانس نوشت هنگامی که برونلسکی بقایای روم را برای نخستین بار دید، همانطور که آنجا ایستاده بود چنان غرق اندیشه شد که انگار از شگفتی از خود بی خود شده. برونلسکی آموخته هایش از مطالعه بقایای روم را در کارش به کار برد. مهمترین دستاورد او در معماری گنبد غول‌آسای سانتا ماریا دل فیوره است. او فنون قرون وسطایی بنای کلیسا، دانشش در مورد سبک کلاسیک و خلاقیت خود را در هم آمیخت تا نوع تازه‌ای از معماری را عرضه کند. گنبد سانتا ماریا دل فیوره. کار بر روی سانتا ماریا دل فیوره در سال 1296 در دوره قرون وسطا آغاز شد. حکومت همگانی فلورانس بیشتر بودجه این کلیسای جامع را تأمین کرد و صنف نساجان لانا سرپرستی ساختمان را عهده‌دار شد. 8 نسل از هنرمندان فلورانسی روی این ساختمان کار کردند که مشهورترینشان گیوتو بود که بخشی از برج ناقوس کلیسا را در سال 1334 طراحی کرد. فلورانسی ها تقریبا از آغاز گنبد عظیمی را بر بالای کلیسا پیش بینی می کردند که مایه رشک همه ایتالیا باشد و برای شهر احترام و ستایشی را که در پی آن بودند به همراه آورد. مسئله این بود که هیچ کس تخصص و خبرگی ساخت آن را نداشت. دهانه 43 متری آنچنان پهن بود که معماران نمی توانستند برای ساخت آن از اسکلت چوبی سنتی استفاده کنند. همچنین عقیده بر این بود که وزن چنین گنبد بزرگی قابل تحمل نیست و مطمئناً باعث ریزش آن می شود. در سال 1365 هنرمندی طرح گنبد کامل را نقاشی کرد، اما باز هم هیچ کس نمی دانست چگونه می توان آن را به اجرا درآورد. اما تدارکات برای ساخت آن ادامه یافت و بناها شروع به کار بر روی پایه آن کردند. پایه در سال 1413 کامل شد، اما هنوز هیچ طرح قابل اجرایی برای گنبد وجود نداشت. طراحان دچار سردرگمی بودند. از معماران ایتالیایی و غیر ایتالیایی دعوت کردند و آنها در مورد اینکه گنبد را چگونه میتوان ساخت سخت به گومگو پرداختند. بسیاری احساس میکردند این پروژه ناممکن است. پس از بحث و مناقشه بسیار، فلورانسی ها در سال 1417 به این نتیجه رسیدند که زمان آن است که دست کم تلاش خود را بکنند. آنها به برونلسکی سفارش دادند که این وظیفه را عهده‌دار شود و او مشکل را حل کرد و شگفتی بسیاری را برانگیخت. او دو اسکلت با بدنه داخلی طراحی کرد. بدنه تویی از سنگ و بدنه بیرونی از سفال که از سنگینی وزن گنبد بر پایه ساختمان می‌کاست. بدنه‌ها با تکیه‌گاه‌های باریکی به هم متصل و در نهایت در رأس تکیه‌گاه یک فانوس می‌شدند. ابزون بر آن گنبد به صورت چند لایه ساخته می شد که لایه های پایینی تکیه‌گاه لایه های بالایی بودند. طرح برونلسکی کارگر افتاد. گنبد در سال 1436 در میان جشن بزرگی در فلورانس تحویل داده شد. ویلیام فلمینگ، تاریخ نگار هنر، می نویسد 25 مارس 1436 زمان خاصی بود که در حافظه این مردم مرفه و شادی طلب تا مدت ها باقی می ماند. در مراسم اهدای کلیسای جامع تازه تکمیل شده فلورانس، تعداد بی سابقه ای از بزرگان کلیسا، دولت مردان و دیپلمات ها و از پی آنها هنرمندان، شاعران، دانشوران و موسیقیدانان سرشناس گرد آمده بودند. پاپ اوگینیوس چهارم با جامع سفید و تاج سبخشیش به همراه 7 کاردینال با جامع ارغوانی و 37 اسقف و سراسقف با ردای ارغوانی در خیابان‌هایی که در سرتاسر آن پرچم نصب شده بود پیروزمندانه حرکت می‌کردند، در حالی که مقامات رسمی شهر و رؤسای اصناف با گاردهای احترامشان آنها را همراهی می‌کردند. این گنبد نشانه آغاز معماری رنسانس در فلورانس بود، سبکی که تا قرن 20 بر بناهای عمومی و کلیسایی تأثیر می‌گذاشت. وازاری نظر بسیاری کسانی را بازگو می کرد. هنگامی که نوشت این گنبد بزرگترین، بلندترین و زیباترین سازه ایست که جهان تا کنون به خود دیده است. دورنمایی تازه. گنبد تنها دستاورد برونلسکی برای هنر رنسانس نبود. معمولا برای کشف تکنیکی که به نما یا پرسپکتیو خطی مشهور است برای او اعتبار قائلند. در نمای خطی یک اثر هنری تخت و دو بعدی مانند پنجره قاب گرفته است که در روی یک جهان جداگانه سه بعدی باز می شود که دارای پیوندهای مسافتی و مکانی خاص خود است. شکل‌ها در امتداد خطوط موازی است. در امتداد خطوط موازی قرار می گیرند که به هم نزدیک می شوند و به نظر می رسد از جای خاصی در افق موسوم به نقطه تلاقی یا همگرایی منشعب می شوند. برای مثال در یک خیابان مشجع درختانی که به بیننده نزدیکترند بزرگتر به نظر می رسند و خطوط بیشتر از هم فاصله دارند، در حالی که هرچه فاصله بیشتر می شود درختها کوچک و کوچکتر به نظر می آیند و سرانجام گویی در یک نقطه به هم می رسند و این توهم را به وجود می آورند که خیابان در دور دست محو می شود. این تکنیک بسیاری از هنرمندان رنسانس نخستین به ویژه نقاشان را تحت تأثیر قرار داد. مازاترو یکی از بزرگترین نقاشان قرن 15 نمای خطی را در کارش وارد کرد و آن را با دیگر تکنیک ها در آمیخت تا سطح جدیدی از واقع گرایی را در هنر بیافریند. او تکنیک جوتو را در کاربرد نور و سایه تکمیل کرد. نقاشی های او چنین به نظر می رسند که گویی از منبع نور واحدی بیرون از اثر نور می گیرند. انگار نور از زاویه‌ای به پیکره‌ها برخورد می‌کند و بخش‌های معینی از آنها را روشن می‌سازد. و پشت سرشان سایه‌های عمیقی می‌اندازد. در حالی که جوتو با نور و سایه حجم و عمق آفریده بود، مازاترو توهم مس واقعی را در فضای واقعی خلق کرد. این نقاش جوان نمای فضایی را نیز که یک تکنیک روم باستان برای آفرینش فاصله بود از نو کشف کرد. در این نوع نما اشیایی که قرار است دورتر به نظر آیند نسبت به آنهایی که قرار است به بیننده نزدیکتر به نظر آیم، وضوح کمتری دارند، انگار که بر اثر هوا و رطوبت کدر شدند. با ترکیب این نوع نما با نمای خطی و توهم یک منبع نور واحد، نقاشی های مازاتشو زنده تر و واقع نماتر از آثار پیش از زمان او به نظر می رسیدند. توانایی این هنرمند جوان در تعدیل، ترکیب و ابداع تکنیک ها استاندارد تازه‌ای در نقاشی پدید آورد. کار او راه را برای هنرمندان عصر طلایی رنسانس نظیر لئوناردو داوینچی، میکلانج و رافائل که باز هم بیشتر زندگی را به سطوح دوبعدی آوردن هموار ساخت. مجسمه سازی بیشتر هنر رنسانس نخستین مذهبی بود. به هنرمندان و معمارانی چون برونلسکی و مازاتشو ساخت و تزئین کلیساها و نمازخانه های فلورانس نظیر سانتا ماریا دل فیوره، سانتو اسپیریتو، نمازخانه پاتتسی، سانتا ماریا نوولا و سانتا ماریا دل کارمینه سفارش داده می شد. محتوای تزئینات کلیسا و نمازخانه مذهبی بود و مزامینی چون تسلیب عیسی، اخراج آدم و حوا از باغ عدن و مریم و کودکی مسیح را به تصویر می کشید. اما سبکی که هنرمندان این نگاره ها را نقاشی یا پیکر تراشی می کردن رفته رفته عرفی تر می شد. عیسی، مریم و دیگر چهره های دینی، منزوی، دست نیافتنی و آنجهانی ظاهر نمی شدن، بلکه بیش از گذشته انسانی و واقعی به نظر می رسیدن. قیافه و حالت صورت های نقاشی و یا پیکر تراشی شده انگار عواطف واقعی انسانی نظیر اندوه، مهربانی یا رنج را منعکس می کرد. هنرمندان رنسانس نخستین حتی بیش از جوتو می‌کوشیدند کیفیت انسانی را به تصویر کشند. حتی انگامی که موضوع مورد نظر مسیح، مریم و قدیسین بود. سومین هنرمند بزرگ رنسانس نخستین دوناتلو مجسمه ساز بود که به ویژه در آفرینش تندیس‌های واقع‌نما چیره دست بود. آثار نخستین او عمیقاً بر سرشت انسانی موضوع‌هایش، ویژگی‌های بدنی، نشاط و سرزندگی و روانشناسی آنها تمرکز داشت. حتی نگاره های مربوط به کتاب مقدس او شبیه مردمی بودند که در خیابان های فلورانس می شد مشاهده کرد. آنها حالت طبیعی دارند و شخصیت انسانی در سیمایشان منعکس است. چنین وجهی از آثاری چون مرقس قدیس در کلیسای سان میکله در فلورانس آشکار است. دونالتو تندیس اوریان کلاسیک باستانی را از نو رواج داد که جز در مورد صحنه هایی که باغ عدن یا جهنم را به تصویر می کشیدند از سوی کلیسای کاتولیک ممنوع شده بود. پیکره برنزی داوود او که کشنده غول در عهد عتیق بود، نخستین تندیس اوریان بدون تکیگاه در اروپای غربی از زمان دوران باستان بود. اما داوود دوناتلو برخلاف تندیس‌های باستانی مطابق سنت انسانگرایی به نظر می‌رسد از خود به عنوان یک شخص آگاه است. هلن گاردنر، تاریخ نگار هنر، می‌نویسد: نگاه این قهرمان جوان که هنوز در مرحله نوجوانی است، در اصل متوجه سر جدا شده جالود که زیر پایش قرار گرفته نیست، بلکه متوجه بدن خوش ترکیب و پرپیچ و تاب خیش است. گویی برای نخستین بار دارد از زیبایی، سرزندگی و نیرومندی آن آگاه می شود. این خودآگاهی، این کشف خود، مضمون غالب در هنر رنسانس است. دوناتلو با رواج دوباره اوریانی و تأکید بسیار بر زیبایی و لطافت پیکر انسان، معیار تازه‌ای در مجسمه سازی پدید آورد. در عصر طلایی رنسانس هنرمندانی چون میکلانج کار او را ادامه دادند و کمال بخشیدند. تندیس داوود خود میکلانج به یکی از مشهورترین آثار هنری در تاریخ تبدیل شد. حامیان رنسانس اشخاص ثروتمند و با نفوذ آن روزگار مشتاقانه در پی سبک‌های جدید هنری بودند تا کاخ‌های مجلل خود را با آنها پر کنند. طی دوره رنسانس نخستین در فلورانس تب و تاب زیادی برای بنا و بهسازی کاخ‌ها وجود داشت، از جمله خاندان‌های مدیچی، پیتی و استروتتسی خانه‌های جدیدی بنا کردند. خاندان‌هایی چون لاپی و اسپنلی خانه‌های قدیمی خود را به سبک کلاسیک تغییر شکل دادند. سر و صدای ساختمانسازی به شلوغی فلورانس اضافه شد که گاهی اسباب زحمت مغازه‌داران می‌شد. لوکا لاندوچی عطار که مغازه‌اش آن طرف خیابان کاخ جدید استروتتسی بود، مزاحمت‌های این ساختمانسازی را شرح می‌دهد. او در 20 اوت 1489 در خاطرات روزانه‌اش نوشت: تمام خیابان‌های دوربر پر از کپه‌های پر از کوپه‌های سنگ و نخاله است که عبور از آن مسیر را برای همه دشوار می‌سازد. گرد و خاک و ازدحام مردمی که برای تماشا جمع می‌شوند دائما اسباب زحمت ما مغازه‌داران است. این کارهای جدید در برگیرنده اصول کلاسیک نظم، تقارن و تناسب بودند و ویژگی‌های کلاسیکی چون ستون‌ها، قوس‌ها، سرستون‌ها، بخش‌های تزئینی بالای ستون‌ها را به نمایش می‌گذاشتند که در یونان و روم باستان متداول بودند. کاخ‌های جدید جادارتر از کاخ‌های قدیمی نیز بودند و برای اینکه فلورانسی‌های ثروتمند ثروتشان را به نمایش بگذارند، فضا و پیش‌زمینه فراهم می‌کردند. خاندان مدیچی به ویژه از خانه‌های بزرگشان برای اینکه قدرتشان را به رخ دیگران بکشند استفاده می‌کردند. آنها کاخ‌های خود را با عتیقه‌ها، آثار هنری و اساسیه گران قیمت پر می‌کردند. بسیاری از این آثار غیر مذهبی بودند. مضمون‌ها و سبک‌های عرفی در دوره رنسانس رایج‌تر شد، هرچند هنوز تعدادشان به آثار مذهبی نمی‌رسید. ثروتمندان تابلوهای دورنما، پورتره و مضامین اسطوره‌ای سفارش می‌دادند. ساندرو بوتیچلی که از 1444 تا 1510 زندگی میکرد هنرمندی بود که غالباً آثار غیر مذهبی را نقاشی میکرد. بوتیچلی عزیز کرده حامیش لورنتسو د مدیچی بود و فلسفه افلاطون را در آکادمی افلاطونی فلورانس آموخته بود، جایی که دوستان و آموزگارانش برخی از مهمترین انسانگرایان آن روزگار بودند. او از آنها احترام عمیق به گذشته را آموخت و به ویژه به اساطیر کلاسیک علاقه‌مند شد. داستان‌های خدایان و الهه‌های باستانی مضامین بسیاری از آثار بوتیچلی را تشکیل می‌داد. تولد ونوس او که این الهه را در حال برآمدن از دریا بر روی یک صدف نشان می‌دهد، یکی از مشهورترین نقاشی‌های رنسانس نخستین بود. اینکه این ونوس اوریان بود نشان از نقطه عطفی در تاریخ نقاشی داشت. هلن گاردنر می‌نویسد: ارائه نگاره ونوس به صورت اوریان به خودی خود یک نوآوری بود. نماد آن در چنین اندازه‌ای 172.7 در 276.8 سانتی متر و استفاده از یک تندیس باستانی ونوس به عنوان مدل ممکن بود اتهام بت‌پرستی و کفر را به همراه داشته باشد، اما تحت حمایت خاندان قدرتمند مدیچی دنیای تازه‌ای از خیال پردازی می توانست با مکتب نو افلاطونی آزادانه آغاز شود. نقاشان، مجسمه سازان و معماران تنها هنرمندانی نبودند که از سنت کلاسیک وام گرفتند و مضامین و اشکال باستانی را الگوی خود قرار دادند. طی قرن 14 نمایشنامه نویسان، نمایشنامه هایی به سبک نمایشنامه نویسان کلاسیکی چون سنکا، ترنتیوس و پلوتوس نوشتند. در 1315 آلبرتینو موساتو موضوعی مسیحی را با یک شکل کلاسیک اصلاح شده در آمیختا تراژدی اکسرینوس را بنویسد. آشیل حدود 1390 اثر آنتونیو لازچی نخستین تراژدی دوره رنسانس به حساب می آید چون شکل و موضوع کلاسیک را در یک نمایشنامه در هم آمیخت. کمدی ها نیز در اواخر قرن 14 و اوایل قرن 15 در ایتالیا از نو ظاهر شدند. پاولوس اثر پیر پاولو ورجیو هجویه‌ای درباره زندگی دانشجویی که در سال 1390 نوشته شد از جمله نخستین ها بود. بسیاری از انسانگرایان روش او را ادامه داده، اما هیچ کدام از آثارشان ارزش ادبی چندانی نداشت و پژوهشگران امروزی اکثر آنها را به طور کلی ملال‌آور تلقی می‌کنند. اکثر این نمایشنامه های اولیه به لاتین نوشته می شدن و کمتر به اجرا در می آمدن. حتی نمایشنامه های کلاسیک که در جریان تلاش شتابناک برای یافتن نسخ خطی باستانی کشف شده بودند تا سال 1486 به روی صحنه نیامدن و در این سال بود که آکادمی روم آزمایش کار روی صحنه را آغاز کرد. فرارا و سایر شهرها در سرتاسر ایتالیا به زودی از سرمشق این آکادمی پیروی کردند و نمایشنامه های خودشان را به روی صحنه بردند. از آنجا که بسیاری از هنرمندان و معماران سرشناس آن روزگار دست‌اندرکار صحنه پردازی برای این نمایشنامه ها نیز بودند، چشم انداز در طراحی صحنه به کار گرفته شد. هرچند بسیاری از پژوهشگران بر این نظرند که این تکنیک از دهه 1480 به کار رفت، هیچ مدرک رسمی در دست نیست که از حضور آن تا سال 1508 که یک اجرای صندوقچه اثر لودویکو آریوستو در فرارا به روی صحنه رفت خبر دهد. موسیقی رنسانس. موسیقیدانان ایتالیایی همان نام و آوازه ای را به دست نیاوردند که هنرمندان رشته های ادبی و بصری کسب کرده بودند. در بین سالهای 1420 و 1490 تعداد بسیار کمی آهنگساز درخور توجه در ایتالیا مشغول کار بودند. برخی پژوهشگران بر این نظرند که سبب کمبود آهنگساز این بوده که مد شده بود که ایتالیایی های ثروتمند از اروپای شمالی موسیقیدان وارد کنند. برای مثال دوفه آهنگساز شمال اروپا که موتیت آواز دست جمعی کلیسایی اهدایی برای گنبد برولسکی را نوشت، برای خلع آثاری برای خاندان مالاتستا در پسارو و ریمینی و برای پاپا در روم نیز سفارش دریافت کرد. در فلورانس لورنتسو دمیدیچی هاینریش ایزاک الکساندر آگریکولا و یوهانس گیسیلین را که همگی آهنگساز و خواننده فلاندری بودند استخدام کردند. خاندان سفروتسا در میلان آثاری را به آهنگسازان شمالی نظیر ژوسکن د پره، یوهانس مارتینی، گاسپار وان ویربک و لویست کمپر سفارش داد. انسانگرایی همچون در دیگر رشته‌های هنری بر موسیقی نیز تأثیر گذاشت، اما برخلاف ادبیات، معماری و مجسمه‌سازی، برای آهنگسازان الگوهایی وجود نداشت تا در تلاش برای بازآفرینی اشکال کلاسیک از آنها پیروی کنند. برای مثال دوفه به هنگام آفرینش موتت خود برای گنبد برونلسکی کوشید از سبک منظم سقف گنبدی تقلید و سبک بصری را به موسیقیایی برگرداند. او در فرازی دو صدای تنور دارد که در وارد فاصله یا دانگ خاصی می شود که به نظر می رسد روابط بسیار دقیقی دارد، مشابه آنچه در گنبد دو قوسی به کار رفته. شاعران با اعتقاد به اینکه در دوران باستان شاعر و آهنگساز یکی بوده است می کوشیدند سروده های خود را بیشتر آهنگین کنند و برای این کار به آوای کلمات خود توجه دقیق می کردند. آهنگسازان نیز به نوبه خود می کوشیدند در موسیقی از آوای کلمات بدان گونه که در گفتار می آمد تقلید کنند. این کار مستلزم توجه خاص به نقطه گذاری و ساخت جمله در متن بود که بعداً در نغمه و آهنگ، ملودی و ریتم، قطعه موسیقی بازگو می شد. نوزایی در موسیقی ایتالیا در اوایل قرن 16 با شکل‌گیری مادریگال آواز چند صدایی رخ داد. گرچه در قرن 14 شکلی از موسیقی به نام مادریگال وجود داشت، تقریبا هیچ وجه مشترکی با آنچه در ایتالیا در اوایل قرن 16 شکل گرفت نداشت. مادریگال قرن 14 دارای بندگردان بود، یعنی دارای پاره و ترجیع بندی بود که اجازه میداد موسیقی خود را تکرار کند. در قرن 16 ایتالیایی ها ترجیع بند و تقریبا همه دیگر ویژگی های مادریگال قدیمی را حذف کردند. مادریگال های آنها فاقد بندگردان بود و موسیقی تکرار نداشت. نغمه یا ملودی از آغاز تا پایان به شکلی پیچیده و ظریف‌تر نمایان می شد. مادریگال های رنسانس از 1520 تا 1550 چهار صدایی بودند. در همان قرن با گذشت زمان تعداد صداها افزایش یافت و یک مادریگال ممکن بود با 6، 8 یا حتی 10 صدا اجرا شود. در ابتدا متن‌های مادریگال‌های ایتالیایی غالباً از نوشته‌های پترارک گرفته می‌شد که زبان زیبایش الهام بخش آهنگسازان در قرار دادن واژه‌های آوازی استاد در تصنیف بود. بعدها نویسندگان مادریگال از متونی استفاده می‌کردند که شاعران کم‌مایه‌تر به سبک پترارک نوشته بودند. مادریگال در سرتاسر ایتالیا محبوبیت زیادی یافت. مادریگال‌ها در گردهمایی‌های درباری و در آکادمی های روشنفکری اجرا می شدن. بین سالهای 1530 و 1600 حدود 2000 مجموعه مادریگال در ایتالیا چاپ و توزیع شد. نوآوری ها در چاپ نسخه های تصنیف های موسیقی را در دسترس اقشار گسترده از مردم قرار داد. در 1501 اوتاویانو د پتروچی یه ونیزی مجموعه های موسیقیایی را با استفاده از حروف متحرک به چاپ رساند. چاپخانه او تا سال 1523 59 جلد از موسیقی آوازی و سازی را منتشر کرده بود. این بدان معنا بود که نسخه های دقیق تصنیف های اصلی می توانست در دسترس اجرا کنندگان در سرتاسر ایتالیا و شمال قرار گیرد. بدین ترتیب رنسانس در ادبیات، هنرهای بصری، اجرای نمایش و موسیقی بسته به تأثیرات، الگوهای حمایتی و نیازمندی های گوناگون خاص هر رشته هنری به درجات مختلفی توسعه یافت. این پیشروی نامتجانس شبیه توسعه خود دولت شهرها بود. از آنجا که دولت شهرها مناطق خودمختاری بودند که از عوامل سیاسی و جغرافیایی گوناگونی تأثیر می‌پذیرفتند، همه نواحی ایتالیا رنسانس را همزمان تجربه نکردند. برای مثال، انقلاب فرهنگی در روم چندین دهه از رنسانس در فلورانس عقب‌تر بود.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این دو لحظه ما را همراهی کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم، دیگه رو سری نمیخوام. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم، دیگه رو سری توی خیابون خود بپیچه توی موهان، حقمه بدون تهدید بگذره روزا و شبان، تو که از موی سر من این همه واهمه داری، من ضعیفم یا تویی که جرأت منو نداری. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم، دیگه روسری همینم که همینم، تو دیگه تموم کارت